بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تتمه کلام محقق خراسانی نسبت به استدلال درباره اعتبار براءت بر اساس منهج موجود محقق خراسانی هم به ادله اربعه استناد میکنن. دلیل اول آیات گفته شد، روایات هم بحث شد. عنایت کنید، استدلال به اجماع درباره اعتبار براءت. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره اعتبار براءت در شبهه حکمیه و در شبهه تحریمیه و وجوبیه اجماع اعلام شده است و این اعلام در حد قابل توجهی است، ولی که می فرماید این اجماع موهون است، خالی از وهن نیست. اولا و ثانیا، اولا اجماعات منقوله است. اجماع منقول سرنوشتش معلوم هست و بر فرضی که بگیم اجماع منقول اعتبار دارد، باز هم مشکل دیگری دارد که گویا ثانیاً بر فرض اعتبار برای اجماع منقول، چون که اجماع منقول مکرر است. نکته را عنایت کنید، اگر اجماع منقول مکرر باشد در حد زیادی، این مقدار اجماع منقولی که تکرار بشود در حد استفاضه میتواند از اعتبار برخوردار باشد. پس یک تفسیری درباره عدم اعتبار اجماع منقول اضافه کنید. اجماع منقول در این رابطه مکرر است و در حد زیادی است، و پس از آن که گفت بگیم اجماع منقول در حد زیادی وجود دارد، اشکال دومی در کار هست و آن این است که در بحث از اعتبار براءت با وجود حکم عقل و با وجود دلیلی از نقل، جایی برای تمسک به اجماع منقول وجود ندارد. این فرمایش ایشان دو توجیه دارد. عنایت کنید، تمسک محقق خراسانی به اجماع که به طور طبیعی اجماع منقول هست. می فرماید بر فرضی که اجماع منقول اعتبار داشته باشد، با وجود حکم عقل و دلیلی از نقل، جایی برای تحقق این اجماع یا تمسک به این اجماع نیست. این فرمایش ایشان که در همین مقدار ما اکتفا شده هست، دو تا احتمال دارد. احتمال اول این است که از حیث رتبه ادله، وقتی که دلیل عقلی قطعی وجود داشته باشد و دلیل معتبر نقلی وجود داشته باشد، دیگه نوبت به اجماع نمی رسد، مقدم بر اجماع هست. احتمال دوم این است که با وجود حکم عقل و دلیل نقل، اگر اجماع ادعا بشود، اجماع می شود اجماع مدرکی. و اجماع مدرکی هم که اجماع مستقل نیست، وابسته است، وابسته به مدرک است. به تعبیر دیگر اجماع مدرکی یعنی اجماع مربوط به مدرک، وابسته به مدرک، باید مدرک بررسی بشود. و هم قضیه اجماع را با همین اختصار بسنده می کنند و می رسیم به دلیل 54، دلیل استدلال به حکم عقل. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در باره شک در حرمت شیء یا شک در وجوب شیء، حکم عقل براءت است بلا شبهه، برای اینکه در مورد مشکوک الحرمت و مشکوک الوجوب بیان وجود ندارد. بیان که وجود نداشته باشد، عقاب وجود ندارد، برای اینکه عقاب و مؤاخذه متفرع بر بیان هست. اگر عقابی صورت بگیرد می شود عقاب بلا بیان، و قبحش لا یحتاج الى البرهان به تعبیر ایشان. بنابراین بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، در مورد شبه جا برای براءت آماده و فراهم است. اشکال و جواب. اشکال همان اشکالی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه به اون اشکال اشاره فرمودند، که گفته می شود در مورد احتمال حرمت و احتمال وجوب، اگر اعتنا به عمل نیاد شبه ترک شود، در این صورت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اعلام میکند که باید در این مورد احتیاط کرد، چون ضرر احتمالی است. حرمت اگر واقعی باشد، مکلف متضرر می شود به ضرر واقعی، و اگر مشکوک الوجوب را ترک کند باز هم احتمال ضرر وجود دارد. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل که یک قاعده عقلی است، بیان است، بیان عام از بیان لفظی و بیان عقلی است. خب اینجا بیان محقق است و قبح عقاب بلا بیان نیست، قبح عقاب مع البیان هست. محقق خراسانی با تغییر عبارت همان جوابی را که شیخ فرمودن می‌فرماید که در این مورد قبح قاعده، در این مورد دو تا قاعده هست، این دو تا قاعده در طول همان قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. در صورتی که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشود، موضوع برای قاعده دوم باقی نخواهد ماند، چون موضوع قاعده وجوب دفع الضرر محتمل احتمال هست، احتمال عقلائی ضرر. پس از آن که قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری شد، اون احتمال رو بر می دارد، دیگه قاعده وجوب دفع ضرر محتملی در کار نخواهد بود. بحث و ادامه می دهند با همون سبک شیخ، با اختلافات جزئی، با فرقهای یسیر. می فرماید که منظور از دفع ضرر، ضرر اخروی است، یعنی عقاب، و اما ضرر دنیوی که به اصطلاح در مقابل منفعت قرار میگیرد، ضرر مادی، منفعت مادی، اینها قطعاً ملاک در قاعده وجوب دفع ضرر نیست. برای اینکه قدر، برای اینکه اگر ضرر دنیوی معلوم هم باشد واجب الاجتناب نیست و ملازمه بین مصالح و مفاسد احکام و بین منافع و مضرات مادی نیست. ربما عملی است که مصلحت دارد، مصلحت اخروی، ولی ضرر مالی و ظاهری دارد، مثل حج، مثل خمس و زکات. و ربما عقلا برای یک مصلحتی یک ضرری را تحمل میکنند. دفع ضرر به ضرر مادی تعلق ندارد. بنابراین اگر توهمی بشود که دفع ضرر مادی در کار هست، این توهم اساس ندارد. بعد می‌فرماید که اگر گفته شود که عقل حکم می‌کند که چیزی که معلوم باشد مفسده اش واجب الاجتناب است و چیزی که مفسده اش احتمالی باشد هم باید اجتناب بشود، می‌فرماید که چنین حکم عقلی وجود ندارد. این حکم یا این ادعا به تعبیر ایشون ممنوع است، برای اینکه در مورد احتمال مفسده عقلا اعتنا نمی کنند. و شاهد بر این مطلب وجدان انسان هست. مسئله را تا به اینجا محقق خراسانی به پایان رساند، نتیجه این شد که آنچه که به عنوان مستند در این رابطه مستند اصلی اعلام می شود دو چیز است: حدیث رفع و قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان. از منظر محقق خراسانی که بگیریم در حافظمون بسپاریم، عنوان بفرمایید: رأی و نظر محقق نائینی درباره اعتبار براءت. کتاب اجود التقریرات جلد 3 از صفحه 288 تا صفحه 396 و 7، بیش از 100 صفحه تقریبا بحث میکنن ادله بحث اعتبار براءت را، منتها با قدرت علمی و اصولی بالای الهامی که دارند حواشی بسیار زیاد در بحث وارد می شود، و البته متن هم کافی است ولی حاشیه زیاد هست. سیاست بحثی ما یا منهج بحثی ما جوهرگیری است: رأی محقق نائینی را بدانیم و شیوه استدلالشان را با آسانسازی به دست بیاریم. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه با ورود به بحث اصول عملیه مقدماتی دارند که بحث از حکومت و ورود و تخصیص و تخصص به میان میارند که اینها را ما در بحث تعادل و تراجیح انشاءالله مفصل بحث میکنیم به حول و قوه الهی. آنگاه در باره اصول عملی اولین اصل براءت را عنوان میکنند، بحثی درباره اعتبار اصالت البراءت. می فرماید که درباره اصالت البراءت دو تا نکته مقدماتی را عنایت کنید: یک، اصل براءت باید قبل از باید بعد از فحص باشد، و اما قبل از فحص جایی برای اجراء براءت وجود ندارد قطعا، عند الاخباریین و عند الاصولیین.
فحص باشه، این خود باعث نمیشه که این مقام در ضرر بگیر
و پیش بندازه نسبت به خود این مطرح
کردن.
بله، اجازه بدید کامل کنم، بعد از دست تشریف بیاد با شما بحث کنم. یک شبهه اگر انسان بر بخورد و آن شبهه را فحص نکند و براءت جاری کند، چنین براءتی به هیچ وجه دلیل ندارد، چون فحص می طلبد. دلیل بر وجوب فحص هم دو چیز است: یک، اطاعت امر مولا و حرمت در برابر مولای شرعی، حفظ احترام نسبت به امر مولا ولو در حد احتمال. احتمال میدیم مولا امری کرده باشن یا نهی، در این رابطه چه کنیم؟ باید فحص کنیم. احتراما به مقام مولا و مولویت. وجه دوم علم اجمالی. علم اجمالی داریم که احکام رسیده است، صادر شده است، در بین مکلفین هم رسیده است. آیا ما میتوانیم دسترسی پیدا کنیم؟ باید فحص کنیم. این دو وجه که دو وجهی جواب شما هم تقریبا داده شد، میشود از اسباب وجوب فحص. باید فحص کنیم. و بنابراین براءت اگر مورد استناد و اعتبار قرار میگیرد باید بعد از فحص باشد. آقای معلم بی زحمت در رو ببندید که خاک داخل میاد. مؤمنی جارو میکنن خاک میاد. این امر اول. امر دیگر، بله، بیان فرق بین اصالت البراءت و اصالت الاحتیاط و بین اصالت الحذر و اصالت الاباحه. همینی که قبلا برای شما عزیزان اشاره شد که این دو تا اصل، این دو تا بحث از لحاظ مقطع زمانی فرق دارن. تحقیق این بود در مقطع زمانی سابق بین قدما این بحث براءت و احتیاط را بحث حذر و اباحه پوشش میداد، ولی اخیرا دیگه بحث از اباحه و حذر نیست، فقط بحث از براءت و احتیاط هست. محققین عینی فرقی بین این دو مسئله را بیان میکنند که خب بیان ایشان هست. میفرمایند که اولا این دو تا مسئله از لحاظ موضوع، از لحاظ متعلق و از لحاظ رتبه فرق دارد. اما از لحاظ متعلق براءت، عفوا، مسئله اباحه و حذر اخص است از مسئله براءت و احتیاط. برای اینکه مسئله اباحه و حذر اختصاص دارد به موضوع خارجی مورد انتفاع، با این دو تا قید، خارجی و مورد انتفاع. و اما براءت و احتیاط اهم است، موضوع خارجی باشد یا نباشد، مورد انتفاع باشد یا نباشد، پس از لحاظ موضوع فرق دارد، اهم و اخص مطلق می شود. و اما از لحاظ رتبه می فرماید که مسئله براءت و احتیاط در رتبه متأخر است، از اصول عملیه هست و جزء ادله فقاهتیه. و اما بحث حذر و اباحه برمیگردد به ادله اجتهادیه اولیه. فرق این دو مسئله فرق است فرق این دو مسئله در حقیقت عبارت است از فرق بین مسئله بین ادله اجتهادیه و ادله فقاهتیه. بیان ایشان بعد از این دو مورد به عنوان نکته مقدماتی می فرماید که براءت ما که یک اصل هست نیاز به ادله دارد و برای اثبات اعتبار براءت به ادله اربعه تمسک شده است. عنوان بفرمایید: استدلال به آیات در جهت اعتبار براءت. در جهت اعتبار براءت محقق نائینی قدس الله نفسه و زکی از جمع آیات یک آیه را عنوان میکند، مثل محقق خراسانی که ایشان هم یک آیه را عنوان کردند. ایشان میفرماید از آیات آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، سوره طلاق آیه شماره 7. این آیه مورد استدلال قرار گرفته است به این ترتیب که منظور از ما موصول حکم هست و منظور از آتاها اعلام. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که لا یکلف الله نفسا الا ما الا حکما اعلمه. و با این شرح دلالت آیه بر مطلوب کامل می شود و گفته شده است که دلالت این آیه بر مطلوب واضح است. معنای واضح بودن همین شرحی بود که گفتیم. مؤید این مطلب هم آیه شماره 7 سوره 8 که خدای متعال می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه. این ما آتاکم الرسول فخذوه عبارت است از اعلام حکم. آن حکمی رو، ما منظور حکم است، آتا اعلام است، آن حکمی را که پیامبر اعلام کرده است فخذوه. تا اینجا استدلال به آیه رونق گرفت و مطلب تا اینجا به این نتیجه رسید که دلالت آیه بر اعتبار براءت درست باشد. اما محقق نائینی به این دلالت اشکال می کند. اشکال این است که می فرماید این معنا هرچند با اعتبار براءت منطبق است ولی قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه این معنا با صدر آیه تطبیق نمی کند. صدر آیه فلیونفق مما آتاه الله، صدر آیه این است که ما مای موصول هست، آتا اعطاء الهی است. کسی را که خدا مال برایش عطا کرده است انفاق کند. صدر و ذیل باید در قرآن، در آیه قرآن منطبق باشد. نمی شود صدر به یک معنا، ذیل به معنای دیگر. و ادامه می دهند می فرماین که درباره این آیه درباره مای موصول در می‌فرمایند درباره مای موصول گویا از منظر ادب و بدیع و بیان و از نظر آیات قرآن مای موصول به سه معنا به کار می رود. یک به معنای حکم، دو به معنای مال، سه به معنای فعل. هر کدام یکی از این معنا که باشد از معانی مای موصول است که در ادبیات می دونیم ما از مبهمات است، سله اون را، سله موصول آن را شرح می دهد. با این واقعیت که ما موصول سه تا معنا دارد، در این آیه با توجه به صدر آیه ما موصول را حمل کنیم به حکم خلاف ظاهر است. بنابراین ما موصول در این آیه به حکم حمل نمی شود، نه تنها ظهور ندارد، حملش بر خلاف صدر آیه است. لذا چه کنیم؟ باید بگیم این آیه علل اقل دلالتش بر مطلوب کامل نیست. پس از آن که این فرمایش رو کردن، با بحث مفصل و طولانی در با بحث مبسوطی در نهایت می فرمایند که اگر تنزل کنیم بگیم که این آیه به همین معناست، ما موصول عبارت است از حکم، آتا عبارت است از اعلام، به درد برای قائلین به براءت نفعی ندارد. چرا؟ برای اینکه معنای آیه اینه می شود که مکلف نسبت به تکلیفی که از سوی خدا اعلام، از سوی شرع اعلام نشده باشد مسئولیتی ندارد. خب این براءت نیست، خارج از بحث، شبهه نیست. اگر یک حکمی از سوی شرع اعلام نشده باشد، ما آتاه الله یعنی اعلام از سوی شرع نشده باشد، که کسی در برابر چیزی اعلام نشده مسئولیت ندارد. بحث ما این است که اعلام شده باشد و در وصولش شک داشته باشیم. آیه میگد الا ما آتاها، الا ما اعلنه. پس اصلا اعلام نشده باشد تکلیفی از اساس وجود ندارد، به نفع قائلین به براءت نیست. پس با این آیه استناد در جهت اثبات اعتبار برای براءت مفید و مؤثر نخواهد بود، کارساز نیست. آنگاه می فرماید از این آیه معلوم می شود که آیات دیگر هم دلالتشان بر اعتبار براءت به جایی نمی رسد. در نتیجه استدلال به آیات در جهت اثبات اعتبار برای براءت استدلال درست و صحیح نیست. از آیات اعتبار براءت در مورد شبهه استفاده نمی شود. و بعد از که استدلال به آیات را به پایان می برند، عنوان بعدی استدلال به سنت. انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات ختم کنید.